أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم الدائم لو أعدائهم أجمعين. ما به لطف الهی به مقام ثانی از مباحث تعارض مستقر مرحوم مظفر میرسیم. تو مقام اولیشون بحث از مرجحات منصوص کردن، 5 تا رو شمردن، 3 تاشو قبول کردن. تو این مقام ثانی میخوام بگن حالا ترتیبی آیا بین این مرجحات سگانه که من قبول کردم وجود داره یا نه. تو مقام سوم وارد یه بحث خیلی مهم میشن که از یه جهاتی کاش اونو اول میآوردن، اونم این که آقا مرجحات غیر منصوص چی میشه جریانش. نظم ذهنیشون اینجوری بود که آقا من مرجحات منصوصو میارم، بعد ترتیب مرجحات منصوصو میارم که همین مقام دوم باشه، بعد مرجحات غیر منصوصو میارم. ولی نکته چیه؟ نکته اینه که تو این ترتیب مرجحات، اون تو ترتیب مرجحات منصوص یه نکته تو مرجحات غیر منصوص وجود داره که اینجا موثره، که حالا خودشون هم اشاره میکنن جایی دو تا تحویل میکرد بهتر بود، حالا خیلی مهم نیست. این مقام دوم رو ما میخونیم با یه مقدار از مقام سوم که اصلا فضا دستتون بیاد. این جلسه یکم سریعتر سطح اینو میخونیم، یه توضیحاتی هم میدم، بعد جلسه بعد باید وارد یه جلسه تعمیق بحث بشیم. یعنی من دیدم تا یه جلسه تعمیق نذاریم این تیکه آخر خوب حل نمیشه و جمع نمیشه، چون توی گنگی قرار میگیرید. حالا بذارید بخونیم این گنگیه براتون رخ بده تا من جلسه بعد وارد یه جلسه تعمیق بشم میبینید که ارزشش چیه انشاءالله. خب پس فعلا این جلسه سطح مقام دوم و یکم از اول مقام سه رو میخونم، اینا با هم کنار هم ببینید. المقام الثانی فی المفاضله بین المرجحات. مفاضله بین المرجحات شما باید بنویسید. اینجا بحث سر مرجحات منصوص است. مفاضله هم یعنی چی؟ مفاضله هم یعنی که آقا آخرش منظورمون اینه اگه یه خبری مثلا فرض کنید مشهور بود، مثلا دو تا خبر با هم فرض کنید تعارض دارن، یکیش مشهوره شهرت داره، حالا به قولشون شهرت روایی داره، یکیش مخالف عام است، مثلا این خیلی پیش میاد، یکیش از یه بر مشهوره یکیش از یه بر مخالف عام است، ما الان چیکار کنیم؟ کدومو باید بگیریم؟ چون طبق بیانشون هم شهرت ترجیح حساب شد هم مخالفت عامه ترجیح حساب شد. اینجا میخوان حالا بحث کنن که آیا اینا ترتیبی داره، مثلا بگیم اگه این مرجح بود اول این، اگه نبود بعد اون، مثلا اینجوری. خصوصا این که تو روایت عمر بن حنظله که روایت مهم این باب بود، ترتیب آدم احساس میکرد. حالا میخوایم چه درباره این صحبت کنیم. قبل از اینکه وارد این ترتیب و اقوال و اینا بشن، اصلا میان این مرجحات رو یه جور دستبندی میکنن. در واقع این 7-8 خط اول اینجا یه جور جمع‌بندی مباحث قبله. میخوان بگن آقا کلن مرجحات. حالا ببینید کلن مرجحات که میگم، حتی مرجحات غیر منصوص هم میشه این دستبندی رو براشون گفت. الان میگه ان المرجحات جملتها ترجو الى ثلاث نواهن. میگه همه مرجحات تو 3 دسته کلی قرار میگیره که لا تخرجو عنها، 3 دسته که چهارمی نداره. این جملتها رو مثلا بنویسید اعم از منصوصه و غیر منصوصه. یعنی آقا چه این مرجحات منصوصه که تا الان بحث کردیم، چه غیر منصوصه هایی که حالا بعداً میخوایم بحث کنیم، کلا میشه گفت 3 دسته مرجح ما داریم. مرجح صدوری، جهتی و مضمونی. به مضمونی من بیشتر علاقه دارم بگم مثلا دلالی، که بشه همون صدور و جهت صدور و دلالت. مضمون هم منظور دلالته. چرا گفت این 3 تاست و خارج از این 3 تا نیست؟ چون اصلا روایت، هر روایتی، بحث اینجا سر روایت دیگه و اینا مرجحات روایات بود دیگه، کلا روایت همین 3 جزء داره. هر روایتی شما در نظر بگیری یه سند داره، یعنی یه جنبه صدوری داره که معمولا مرتبط با بحث سنده، یه جنبه جهت صدوری داره که میگیم آقا حالا این صادر، بحث اولی که این صادر شده یا نه، میگیم صادر شده. بحث دوم اینه که حالا جهت صدورش چیه. جهت صدور معمولا گره میخوره به بحث تقیه و اشباه تقیه. مثلا این صادر شده به جهت بیان حکم واقعی بوده یا به جهت تقیه بوده یا به جهت مثلا قضیتون فی واقعه بوده یا چی بوده، جهتش چی بوده. پس یکی صدور، یکی جهت صدور، آخر هم میرسیم به دلالت که حالا دلالتش چیه. پس مرجحات به یکی از این ستا برمیگرده، برمیگرده یعنی تو این ستا دسته قرار میگیره. ما یکون و مرجحن لصدور، میگه اون چیزی که میخواد بیاد یه روایت رو ترجیح بده، به هر حال از یکی از این سه تا جنبه ترجیح میده دیگه، یا سندش و صدورش رو تقویت میکنه، یا جهت صدورش رو تقویت میکنه، یا دلالتش رو تقویت میکنه. تقویت میکنه یعنی ترجیح میده. مثلا ما یکون مرجحا لصدورهی و یسمى المرجح صدوری، معناش چیه؟ و معنا ذلک ان المرجح یجعل صدور احد الخبرین اقرب من صدور الاخر. این اقرب خیلی مهمه، یعنی یه مزیت واقعی برای این ایجاد میکنه. و ذالکه مثل موافقت المشهور و صفات راوی. حالا صفات راوی رو ایشون قبول نکرد، موافقت مشهور رو قبول کرد، صفات راوی رو مظفر نپذیرفت، ولی مثلا ناینی پذیرفت. فرض کنید یادتونه صفات راوی رو مرحوم مظفر نپذیرفت، ناینی میشه گفت اکثرش رو پذیرفت. حالا اونایش که خود ناینی جالبه، ناینی گفتم آدرسش رو فواید جلد 4 صفحه 785، ناینی اونجا که ترجیح به صفات رو پذیرفت، صفات راوی رو تأکید کرد که فقط اون صفاتی که مؤثر در تقویت احتمال صدور باشه. بعد مثلا چون تو روایت اومده بود عدل و افقه و اصدق و اوره و اینا دیگه، بعد مثلا گفت آقا اوره بودن خیلی تو احتمال، یا مثلا افقه بودن، ولی دیگه مثلا اصدق بودن و نمیدونم مثلا عدل بودن، پا میگم جا قیدی که گذاشت دقیقا همین قید بود که آقا اون چیزی که ما رو به یه مزیت واقعی تو این حدیث برسونه. نگاه کنید یه نکته تو دل اینجا نهفته است، این همون نکته که باید اول مرجحات غیر صدوری رو، مرجحات غیر منصوص رو میخوندیم، این خوب براتون واضح بشه. ببینید یه مبنای بنیادین وجود داره که آقا اصلا درسته ما بگیم مرجح تقسیم میشود به منصوص و غیر منصوص، اصلا این تقسیم خوبه، یا اینجوری بگیم مرجح منصوص در واقع تعبدی نیست. مرجح منصوص اون جنبه نص بودنش موضوعیت نداره، اون اشعار به حکم عقل و عقلا و یه چیز عرفی عقلاییه که مثلا اینا کسایی هستند که میگن آقا ما نباید فقط به مرجحات منصوص اکتفا بکنیم. اینا شواهدی، مثلا شیخ انصاری اینجوریه، خیلی از قدما هم اینجوریه، حالا قدما یه نکته‌ای داره با شیخ یه فرقی داره، خصوصا شیخ اینجوریه، یعنی میخوام بگم یه نفر دیگه خیلی خصوصا اینجوریه، شیخ انصاری خصوصا اینجوریه، میگه آقا اصلا از خود این روایات منصوصه ما میفهمیم که اینا تعبدی نیست، اصلا اینا اشعار به حکم بنای عقلا و سیره عقلا و عقل و اینا، حالا بستگی داره هر کدوم به چی برگرده. در واقع شیخ انصاری میگه که ما از خود روایات اصلا اینو میفهمیم، اما از اون طرف کسایی مثل اخباریون چی میگن؟ یعنی در قطب مقابل شیخ انصاری اخباریون هست تو این بحث مرجحات غیر منصوص، میگن آقا این روایات اومده تعبدی هم هست، حضرت گفته اینو بگیر مثلا فرض کن چه بدونم شهرت یا موافقت کتابی یا چی، اینا حتی اگه تو توی مورد خاصی احساسم نکنی این مسئله رو، یعنی اتفاقا توی روایتی تو احساس کنی آقا با اینکه مشهوره ها، ولی یه قرائنی من دارم احساس میکنم اون ورش رو باید بگیرم. پس دو تا وخوریون میگن نه، گفته مشهور تو به تو چه، تو به تو ربطی نداره، روایت گفته مشهور خود به مشت حرب این اصحابه تمام، حتی اگه مثلا یه شواهدی چیزی از یه جای دیگه شواهد غیر منصوصی داری که اون یکی باید احتمالاً اون صادر شده باشه نه این، یا مثلا معصوم اونو از ما خواسته نه این، به تو ربطی نداره باید همینو بگیری. خیلی نگاه فرق میخوام بگم، یه نگاه ریشه‌ایه که کجا صحبتش میکنیم؟ تو همون بحث مرجحات غیر منصوص اصل این صحبت میاد. مرحوم مظفرم ناخودآگاه داره مبناشو اونجا میاره تو اینجا یکم اشراب میکنه. مرحوم مظفر مبناش شبیه کیه؟ بدونید مرحوم مظفر مبناش تو اونجا تو مقام سوم که جلوتر میاد شبیه شیخ انصاریه. چون مبناش شبیه شیخ انصاریه، نگاهش چیه؟ نگاهش اینه که آقا این مرجحات چی هن؟ این مرجحات در واقع که در روایات اومد، اصلا ملاک یه چیزی مرجح بودن اینه که ما رو به واقعیت نزدیک بکنه. واقعیت یعنی چی؟ یعنی واقعیت صدور از معصوم و اینکه معصوم الان بیشتر آدم احساس میکنه که معصوم میخواد اینو انجام بدیم، ما رو نزدیک میکنه. این که گفتم احساس واقعا گفتم، یعنی لزومی نداره تو حجت داشته باشی، چون الان فضا اینه که تعارض حجت و حجت شده، تو دنبال یه ترجیحی میگردی که یه دونه رو به اون یکی ترجیح بدی. به هر حال نمیشه به جفتش عمل کنی. به خاطر اینجا نمیگیم که آقا حجت داریم به این عمل کنیم، نه حجت داریم به جفتش عمل کنیم، فقط فضا تعارض شده، یه دونه رو میخوایم انتخاب کنیم، دنبال یه شواهد و قرائن و مزیت‌هایی میگردیم که یه طرف خب اون مزیته باید چی باشه؟ مزیته باید دارای یه ویژگی مهم باشه، اونم که آقا واقعا احساس اقربیت به ما دست بده. یعنی چی؟ یعنی این یکی رو احساس میکنم معصوم، اینو از من بخوام بگم بین این دوتا کدوم این مثلا شواهد بیشتری دارم. حالا پس روایات چی؟ روایات که گفته بود شهرت، گفته بودین، میگن آقا اونا هم از همین بابه. حالا یه دعوای اونجا داریم، آقا اگه تو یه جایی یه حکمی پیدا کردی مخالف واقع، مخالف عامه بود، طبق روایات میگه مخالف عامه ترجیح داره، تو یه سری شواهد دیگه پیدا کردی که نه اتفاقا تو این جای خاص اون موافق عامه احتمالا رجحان بیشتری داره، اینجا باید چیکار رو بکنی؟ خب طبق علال قاعده مثل شیخ و مثل مرحوم مظفر باید بگن نه اصلا ملاک همونیه که تو با شواهد بیاش میرسی، یعنی ملاک همین اقربیته که حالا بعد اونجا برسیم صحبت کنیم دیگه. این ملاک هم بگم، این ملاک فقط شیخ انصاری است، اگه میخواییم بنویسید به من بگید باید در سر سلسله وحید بهبهانی رو بنویسید، چون این دیگه معروف شده به شیخ انصاری، وحید بهبهانیه که شیخ انصاری متأثر از اونه و مظفرم اینجوریه و تقریبا اکثر بعد از شیخ انصاری تا امروز تقریبا اکثرا اینجوری نیستن. حالا چجوریان صحبت دارم، خب اینا همه مباحث بعدیه. اینا رو برای چی گفتم؟ برای اینکه اینجا معنی کنم که ایشون چرا گفت و معنا ذلک ان المرجح یجعل صدور احد الخبرین اقرب من صدور آخر. چرا اینجوری گفت؟ چرا بحث برد رو اقربیت؟ به خاطر این نگاه کلیه، وگرنه به اخباریون بگی میگه نه آقا اصلا معنا مرجح صدوری معناش این نیستش که صدور احد الخبرین رو اقرب قرار میده، نه گفته تعبد ما هم باید بپذیریم، همین تموم شد. دو ما یکون مرجحا لجهت صدور و یسما المرجح الجهتی جهت صدور فان صدور دوره هم حرفا رو میزنه فان صدور صدور الخبر المعلوم صدور حقیقتا او تعبدا. این داخل پرانتز چی میخواد بگه؟ المعلوم صدور حقیقتا او تعبدا. یا مرجح جهتی وقتی پیش میاد که تو بدونی یه روایتی صادر شده، یعنی بحث جهت صدور کی پیش میاد؟ فعلا مرجحش رو کاری نداشته باشید. فإن صدور الخبر، ببینید الان میخواد مرجح جهتی رو در یاد بده، داره تو پرانتز یه نکته ای میگه، میگه آقا فإن صدور الخبر قد یکون لجهت حکم واقعی و قد یکون لبیان خلافه لتقیت او غیرها من مصالح اظهار خلاف واقع. اینو تو پرانتز داشته باشید. بعد مثلا مثالم میزنه، بذالک مثل ما اذا کان الخبر مخالفا للعامه، بعد تازه وارد ترجیحش میشه که فانه یرجح فی مورد معارضتی به خبر آخر موافقا له ان صدور کان فلان. پس ببینید تا اونجاشو بذارید تو پرانتز، از این فانه صدور الخبر المعلوم صدور حقیقتا فلان تا مثال میزنه به تا قبل مثال دیگه، تا مثلا همون جایی که مساله خلاف الواقع، تا اینجا رو بذارید توی پرانتز. توی این پرانتز داره چی رو میخواد توضیح بده؟ توی این پرانتز تازه میخواد بگه آقا صدور با جهت صدور چه فرقی داره، که بعدش بگه حالا مرجح صدوری با مرجح جهتی چه فرقی داره. اول میخواد بگه آقا اصل صدور با اصل جهت صدور چه فرقی داره اساسش، حالا بعدم بگه مرجح صدوری با مرجح جهتی. وقتی میخواد توضیح بده اصل صدور با چیز چه فرقی داره، اصل صدور با اصل مثلا جهت صدور چه فرقی داره، میگه آقا صدور خبر، فن صدور الخبر، بعد دوباره یه چیزی تو پرانتز میگه، میگه آقا صدور خبرم نه اینکه تو یقین داشته باشی، چه یقین داشته باشی، یعنی المعلوم صدور حقیقتن، شما بنویسید به جای حقیقتن یعنی یقین به صدور داشته باشی، او تعبدن یعنی چی؟ احسن، یعنی ظن معتبر به صدور داشته باشی. میگه این فرقی نداره، هر کدوم داشته باشی، قد یکون و این حالا این خبره که صادر شده دو حالت داره، قد یکون و لجهت الحکم الواقعی، یعنی معصوم توی اون حدیث که واقعا ما حجت داریم که صادر شده، داره حکم واقعی رو میگه، حکم واقعی یعنی چی؟ یعنی برای همه مکانها و زمانها. و قد یکون لبیان خلافهی، این خلافهی یعنی چی؟ پس حکم واقعی یعنی منظور اینجا اینه که برای در واقع همه مکان و زمانها، خلافش یعنی چی؟ یعنی برای بعضی مکانها و زمانها. حالا میتونه مصداقش تقیه باشه، یعنی چی شده که حضرت اینو فرموده؟ چون الان شرط خاص مکان و زمان یه جوریه که من باید تقیتاً خلاف واقع بگم، یا او غیره ها رو چی باید بنویسید؟ مثلا بنویسید قضیتون فی واقع، یا مثلا بنویسید مصلحت مکان و زمان، هر چیزای مختلفی میتونه باشه که چند جلسه پیشم فکر کنم درباره این صحبت کردیم دیگه، حالا دو سه جلسه پیش بود. حالا اینو درس داد، میگه حالا اینو پرانتزو ببندید، وذالک به چی میخوره؟ وذالک مثل ما اذا کان الخبر و مخالفا للعامه، این ذالک به چی میخوره؟ میخوره به اصل مرجح جهتی، یعنی مرجح جهتی مثل اینه، مرجح جهتی مثل اینه، ما اذا کان الخبر و مخالفا للعامه، اگه یه خبری مخالف عامه باشه این میشه مرجح جهتی. دقت بکنید، مخالفت با عامه خودش جهت صدور نیستا، این ذالکه رو اشتباه نزنید بگید آقا این جهت صدور مثل این، نه، مرجح جهت صدوری مثل این، و یعنی جهت صدور که یعنی تقیه با این چیزا، پس اون پرانتزه خیلی لازم بود. فَإِنَّهُ يُرَجِّهُ، اِنَّهُ به چی میخوره؟ همین خبر مخالف عامه، خبر مخالف عامه، مخالف عامه بودن ترجیح میدهد، البته در کجا؟ فی مورد معارضتهی به خبر آخر موافقن له، یعنی یه جایی که یه خبری باشه که موافق عامه باشه. ببینید فی مورد معارضتهی، این هی به چی میخوره؟ به همون خبر مخالف عامه، این خبر مخالف عامهه که معارض شده با یه خبر دیگه، که اون خبر دیگه چنین صفت دارد که موافق لهم، پس این موافق لهم صفت چیه؟ صفت اون خبر آخره، موافق لهم هم که لهم هم یعنی عامه دیگه، درسته؟ خلاصه داره یکم پیچیده، ظاهرش پیچیده است ولی خیلی راحتیه، داره میگه آقا یه فضای تعارضی که یکی موافق عامه است یکی مخالف عامه، این میشه مرجح. چرا میشه مرجح؟ فانه یرجح ان صدوره کان لبیان الحکم الواقعی. ببین مخالفت عامه نمیاد صدور رو تقویت کنه، میاد چی رو تقویت میکنه؟ جهت صدور رو تقویت میکنه، به خلاف شهرت، شهرت میومد اصل صدور رو تقویت میکرد. و اصلا این که چرا ما دنبال این که چی رو داره تقویت میکنه میگردیم، به خاطر اون نگاه کلانمونه که آقا این مرجحات یه کار واقعی دارن میکنن، صرف یه تعبد محض نیستن. لأنه لا یحتمل فیه اظهار خلاف الواقع، به خلاف الاخر، به خلاف الاخر یعنی اونجا حداقل احتمالش وجود داره، یعنی احتمال این که اون خبر موافق عامه تقیتن باشه احتمالش بیشتر از اینه که این یکی تقیتن باشه، همین خودش یه مرجح شد دیگه. حالا دقت بکن، ما به خاطر این استدلاله داریم میگیم این مرجحه، اگه به خاطر این استدلاله بگیم میشه مرجح غیر منصوص، یعنی توجهی به جهت نص و ایناش نکردی، ولی نه، ما اینجا به خاطر اینکه تو روایت اومده، حالا باز میگم باید بریم اون جلوتر ببینیم این منصوص غیر منصوص باید چیکار بکنیم. سه چیه؟ ما یکون مرجحا للمضمون، شما به جای مضمون میتونید همون بنویسید دلالت، مضمون و دلالت، و یسمى المرجح المضمونی، و ذالک مثل موافقت الکتاب و سنه، اینجا دوباره و سنه رو آورده که کار درستیه، میگه مثل موافقت کتاب و سنت، اذ یکون مضمون الخبر الموافق اقرب، دوباره اینجا اقرب آورد، اقرب الی الواقع فی النظر. در اون دومی هم که واژه اقرب و نیبود اونم اقربه ها، چون اونجا هم گفت ان صدور کو کان لبیان حکم الواقعی، این نتیجهش اینه که اقرب الی الواقع دیگه، یعنی اقرب. اصلا اقرب الی الواقع یعنی چی؟ اقرب الی الواقع تو این فضا یعنی چی؟ یعنی اقرب لحکم واقعی. حالا چه سندن، چه دلالتن، چه جهتن. اینجا که میگه اقرب الی الواقع، ما اینجا که یه نفس الامر نداریم که مثلا بخوایم ببینیم این مطابق نفس الامره یا نه، ناخودآگاه مطابق با واقع یا مطابق با واقع دیگه. ما اینجا یه خارجی نداریم که بخوایم ببینیم، نه، اقرب الی الواقع یعنی اقرب الی حکم واقعیه که معصوم میخواد به ما برسونه. واقع اینجا اصلا همون حکم واقعی است. فن نظر، فن نظر چرا گفت؟ فن نظر چی اینجا آورد یهو؟ تو همش باید این فن نظر رو می آورد. این فن نظره یعنی چی؟ یعنی در نگاه اون مجتهد، فی نظر المجتهد. چرا؟ چون ممکنه حالا این واقعا تو واقع اینجوری نباشه، ولی در نظر مجتهد این به حکم واقعی نزدیکتره، نه اینکه در نفس الامر، در واقع مسئله. پس این سه دسته خلاصه مرجحات ما داریم. اینو یه بحث کلی بگیرید، یه مقدم است. حالا وارد اصل بحث میشه که آقا وقد وقع الکلام فی هذه المرجحات. هذه المرجحات یعنی مرجحات منصوصه. تو این منصوصه ها، از تو غیر منصوصه ها این بحث جا داره، حالا باید برسیم اونجا چیکارش باید بکنیم. مترتبتون عمدت تعارض بینها، آیا اینا ترتیبی دارن وقتی با هم تعارض کنن؟ تعارض یعنی چی؟ حواستون هست که الان ما یه تعارض دوتا روایت داریم، بعد برای حل این تعارضه داشتیم نمال مرجح میگردیم، حالا داریم میگیم خود این مرجح ها ممکنه با هم تعارض داشته باشن. پس این واژه تعارض که اینجا به کار میبریم یه معنای لغویه، حواستون هست؟ عمدت تعارض بینها یه معنای لغویه، یعنی وقتی آقا یکیشون یه مرجحی داره یکیشون یه مرجح دیگه داره، مثلا یکیشون مشهوره یکیشون موافق عام است، مخالف عام است، تعارض این دوتا، تعارض یعنی که اینا یکیشون یکی رو داره یکیشون یکی دیگه، یعنی تعارض که به معنای تعارض دوتا حدیثه که یه معنای اصطلاحی خاص داشت دیگه. او انها فی عرض واحد علا اقوالشون، سه تا بود دیگه، سه تا قول یا چهار تا قول، چند تا قول میاره اینجا. اول انها فی عرض واحد، که آقا اینا اصلا توی عرضن، یعنی ترتیبی ندارن. فلو کان احد الخبرین المتعارضین واجدن لبعضها والخبر الاخر واجدن لبعضن آخر، یعنی یکی یه مرجع داشته که یکی دیگه، اینجا تزاهم پیش میاد. حالا اینجا دوباره واژه تزاهم رو آورده، این واژه تزاهمه نمیخوام اصلا توضیحش بدم، این در اون واژه یه که آخوند خراسانی به کار برده. و آخه ما یه واژه تزاهم هم داشتیم در مقابل تعارض، یه واژه تزاهم داشتیم در مقابل تعارض، اینو نیستا. دوباره اینجا باید یه معنای لغوی براش بفهمید. وقت تزاهم بین الخبرین یه معنای لغوی بفهمید، یعنی آقا اینو با هم گیر میکنن به هم دیگه، یعنی حالا چیکار باید بکنیم؟ فیقدم الاقوام مناتن. مشکلی که آخوند خراسانی این واژه رو به کار برده، همین واژه اقوام مناتن رو تو بحث تزاهم اصطلاحی هم به کار می‌بردن. یه ربطی با اونجا داره یه ربطی نداره، میخوام بازش کنم، مثلا باید تزاهم رو بگم اینا دیگه ولش کنید، ولی اجمالا داره میگه آقا باید موردی بررسی کنی. مثلا یه جا ممکنه یکی مشهوره یکی مخالف عامه است، اون مشهوره به نظرت قوی تر برسه، یه جا نه توی مورد دیگه اون مخالف عامه قوی تر برسه، بستگی به مورد داره. تو اون مورد باید ببینیم در واقع چی میشه. فین لم یکن، حالا اگه نبود چی؟ احد و ما اقوا مناتن نبود، تو خویره بینه هما، خویره میشه خود، اصرار داره اینجا تو خویره بینه هما، بایی بیدارم عرب واژه تو خویره رو خیلی راحت استعمال بکنه. بین الخبرین فیقدم الاقوا مناتن، ببخشید، بینهما و هاذا هو مختار شیخ صاحب الکفایه. ثانی، قول دوم، انها مترتبه، تو اینا آقا ترتیب دارن، ترتیبشون چجوریه؟ و یقدم المرجح الجهتی علی غیره. دیگه واضحه دیگه، بخواین اقوالو بشمارید، یکی میگه مرجح جهتی جلوه، یکی میگه سندی، یکی هر کی یه چیز باید بگه دیگه، درسته؟ حالا ببینیم این چی میشه. مرجح جهتی بر غیرش، حالا اون غیر چند تا دو حالت هم اون داره آخه، خیلی تکلیف اون دوتا رو مشخص نکرده. این جهتی از اون دوتا جلوتره، خود اون دوتا چی؟ صدوریه و دلالیه چی؟ تکلیفش اینجا مشخص نکرد. حالا میگه فل مخالف للعامه، مرجع جهتی مثالش مخالفت عامه بود دیگه، یادتونه دیگه، میگه پس چون اون جلوتره پس مخالفت عامه اولای به تقدیم علا معافه عامه حتی و امکان مشهورا. یعنی آقا تو فضایی که یکی مرجح شهرت، یکی مرجح مخالف عامه، مخالف عامه میاد جلو. حالا شما باید سوال بپرسید آقا طبق این نظر اونجایی که یکی مشهوره ولی یکی مثلا موافق کتاب و سنته چی؟ این قول خیلی در اون یعنی مرحوم مظفر. بعد میگه و هاذا هو المنسوب الی وحید البهبهانی، بنده خدا وحید، هر کی هرچی دوست داره بهش نسبت میده، وحید بهبهانی. معمولا این نسبت دارم خیلی جدی نگیرید مگر یه آدم خیلی قوی با یه شواهد قوی این نسبت رو داده باشه. معمولا یکی یه جایی دیده یه نسبتی داده، بقیه هم دیگه همه پشت سر اون. حالا من یه عبارتی از وحید براتون بخونم، فواید 220، شما ببینید آقا این وحید بعد من به خدا چی داره میگه. فواید، فواید حائریه، صفحه 220. المستفاد من الاخبار المتواتره ان العرض على الكتاب مقدمان علا جمعی تراجی. چقدر بیرفت شد. المستفاد من الاخبار متواتره ان العرض علی الکتاب مقدمان علا جمعی تراجی. یعنی چی؟ یعنی اگرم وحید، حالا من اینی که ایشون میگه رو خودم ندیدم، ولی علالقاده حالا دیگه نسبتی که داده، چون بزرگان نسبت دادن حتما درسته، ولی اینکه بگیم علا غیره درست نیست. اگر درست باشه این نسبت، وحید گفته مرجح جهتی مقدمه بر مرجح صدوریه، ولی مرجح دلالی مقدمه بر همه ایناست. حالا چرا اینجوریه؟ چراش ایشون بحث نکره کلی میشه اینجا حرف زد. یعنی میگم تو اینجا نگفته، جلوتر یه چیز کلی میگه که حرف خوبی میزنه، یه دستبندی خوبی میکنه. خب سه چی؟ انها مترتبتون، اینا مترتبه ولی به عکس قبلی، لکن العکس من الاول، ای انه یقدم المرجح صدوری علی غیره. مرجح صدوری مقدمه، صدوری یعنی چی؟ یعنی شهرت دیگه. فیقدم المشهور، که حتی موافق عامه هم باشه، بر غیر مشهور. شاد اینجا یعنی غیر مشهور دیگه، بر غیر مشهوری که مخالفه. یعنی اگه یکی شهرت ترجیحش، یکی مخالفت عامه، شهرت میفته جلو، درسته؟ و هاذا هو ما ذهب الیه شیخنا ناینی. خب اینو دیگه راست میگه دیگه، هم استادش بوده هم کتابش الان هست، قشنگ من خودم رجوع کردم همینو میگه. فقط این که اون دوتا پس چی؟ دوباره همین سوال، اون دوتا منظورم چیه؟ جهتیه و دلالیه چی میشه؟ حداقل من پیدا نکردم، حالا شاید بگردیم من پیدا کنیم. بر مرحوم مظفر اینا خیلی مهم نیست، چون آخرش خودش یه توضیح میده، میگه اینا خیلی سخت نگید. قول چهارم، انها مترتبتون، ولی چه جوری؟ ولی حسب ما جاء فی المقبوله او فی روایات الاخرى. ببین چهارمیه کیه؟ این چهارمیه مهمه. این چهارمیه میگه که ما نباید بشینیم از خودمون استدلال کنیم آقا مثلا مراجع صدوری جلوتره، جهتی جلوتره، کدوم جلوتره. میگه آقا ما چون مبنامون اقتصار بر مرجحات منصوص است، باید ترتیبش هم از همون روایات، اصلش رو از روایات به دست بیاری، ترتیبش هم از روایات به دست بیار. این بحث مهمیه. حالا بگو باشه خیلی خوب، بگو روایات چی میگن. اولی مشکل اینه که روایات خودشون کلی جابجا گفتن دیگه. این جابجایی و مثلا یه روایتی یه دونه مرجح گفت، یکی یه دونه دیگر رو، یکی دو تا گفت، یکی سه تا گفت، بعد ترتیبش رو یکی حالا باید ببینیم کدوم سند رو قبول کردیم نکردیم. اینا رو مثل شیخ انصاری میاد میگه آقا از این به هم ریختگی باید یه نتیجه بگیری، از این شدت به هم ریختگی. این که آقا همون که خود شیخ قائل به چی میشه، قائل بهش میگه آقا اینا اشعار به بنای عقلا و شیوه عرفی و عقلاییه، نمیخواد یه نظام تعبدی، چون یه نظام تعبدی بود باید خیلی محکم و همچین سفت و سخت میگفتنش. حالا اینا قبول ندارم، مثلا اخباریون این حرف شیخو قبول ندارن. اینجا هم حالا پاورقیتون نوشته که آغازی ها اینو گفته، من خودم آغازی ها رجوع نکردم، معمولا در بند نیست آغازی ها خیلی رجوع کنه. بله میگه بن یقدم مثلا حسب ما یظهر من المقبوله المشهور، میگه مثلا آقا طبق مقبوله، یادتونه مقبوله چی بود؟ اگه مقبوله رو یادتون باشه باید یه سوال بپرسید. مقبوله اولین چیزی که اوورد صفات راوی بود، بعد شهرت اوورد. درست میگم یا نمیگم؟ اول صفات، تو سوال و جواب سه اول صفات راوی رو اوورد بعد شهرت اوورد. چرا میگی حسب ما جمع فعل مقبوله و فراویت و اخرى بن یقدم مثلا حسب ما یظهر من المقبوله المشهور؟ چرا نگفتی صفات؟ خب اون که از همه جلوتر گفت. مرحوم مظفر داره اینجوری میگه، چرا؟ چون مرحوم مظفر صفات رو اصلا مرجح روایت نمیدونست. اولین چیزی که مرجح تو فضای روایات میدونست شهرت بود. خاطر این شهرت هم اول میاره. فن تساوی فی شهره فقدم الموافق قول الکتاب و سنه. فن تساوی فی ذلک قدم ما یخالف العامه. به همون ترتیبی که توی چیز بود، توی خود در واقع مقبوله بود. خب به نظرتون این ترتیب درسته؟ درباره شهرتش که توضیح دادم، اما اون دوتا درسته؟ اون ترتیبی که برای اون دوتا گفت، ببینید یه گیری داره نداره؟ سوال و جواب پنج مقبوله رو بیارید. سوال و جواب پنج مقبوله این بود که آقا حالا اگه جفتشون مشهور باشن ما چی کار کنیم؟ حضرت فرمود جفتشون اگه مشهور بود یونزر، بعد یه ملاک ترکیبی دادن، گفتن ما وافق الکتاب و سنه و خالف العامه رو یوخذ و یترک ما خالف الکتاب و سنه و وافق العامه. یعنی ملاک حضرت بعد از شهرت این حالت یک ملاک ترکیبی شد، یعنی هم موافقت عامه رو گفتن، یعنی هم مرجح دلالی رو گفتن به علاوه مرجح جهتی. بعد طرف پرسید جوهر تو فداک، تو سوال جواب 6 نظرت چیه که حالا ارایت این کان الفقیهان عرف حکم این کتاب و سنه، یعنی خود سائل فرض بر رو اینجا که حالا اگر جفتشون موافق کتاب و سنت بودن چه کنیم؟ خب معلومه جوابش اینه که اونی که مخالف عامه بگیر دیگه. ما نمیدونیم، شاید اگه طرف اینجوری میپرسید اگه جفت حکما مخالف عامه بود چه کنیم، ها میگم ترتیب این دوتا از این استظهار نمیشه. حالا مرحوم مظفر اینو یه قول آورده، پاورقی هم گفته که حالا اینو رجوع شاید میکردم بهتر بود، به این تیکش توجه نداشتم که ببینم دقیقاً محققه، چون به این پاورقی حقیقتش اعتماد ندارم به این نقلا، ولی خب کمک میکنه آدم میره ببینه که واقعا اینو گفته بنده خدا یا نه. اگه ایشون واقعا گفته باشه این تیکه دومش خوب نیستش. واضح شد چرا دیگه؟ آره این دیگه از چیز به دست نمیاد، این تیکه دومش در واقع استظهار از عمر بن حنظله نمیشه. چرا؟ چون حضرت ملاک و ترکیبی فرمودن و در سؤال سائل اون اومد جلو، این ترتیب پیش اومد. خب قول بعدی چیه؟ نه این قول آخر بودیه. و هنو که اول رو بخرا لا فائدتا فی نقل. چرا لا فائدتا؟ چون آخرش خودش مرحوم مظفر یه نظری داره که بگه اصلا خیلی ترتیب مرتیب نداریم، خاطر این دیگه خیلی اینجا رو حالا حوصله نداره بگه. کار خوبی هم میکنه از یه جهت، چون این بحث یه بحث فرعیه، بحث مهم که کاش مرحوم مظفر اون بیشتر هم حتی میبرداخت، بحث اون تعدیه از به مرجعات در واقع منصوص و ایناست که باید حالا برسیم بهش ایشالله. سریعتر باید بخونم. مرحوم مظفر کار خوبی اینجا میکنه، میگه آقا حالا این که کلان اقوال چیه رو بذار کنار، ریشه این این اختلاف به یه نکته مهم برمیگرده. میگه و فی الحقیقه ان هذا الخلاف، یعنی اقوال مختلف، لیس به معنات واحد، یعنی میگه مبنای این اقوال متفاوته. دو مبنای اساسی داریم، دو مبنای اساسی برای اقوال در واقع چی داریم؟ دو مبنای اساسی برای اقوال ترتیب داریم، همین مفاضله بین مرجحات داریم. چیه اون دو مبنا؟ میگه بل یبتنی علا اشیا، اشیا میگه دو تا رو میشماره، منها یه هفتش در خطی توضیح میده میگه و منها. این دو تا مبنا دو تا مبنای اساسیه. کدوم دو تا مبناست؟ همون مبنای تعدیه که جلوتر میخواد بگه. میگه اگه قائل به تعدی از مرجحات منصوص به غیر منصوص هستی، یه چیزایی باید بگی تو تفاضل اینا، تو ترسیب اینا. اگه نه قائل به تعدی نیستی، یه چیز باید بگی. واضحه؟ خب پس بهتر بود اون اول میگفتید بعد اینجا استفاده کنید دیگه. حالا منها، این منهای اول اگر قائل به عدم تعدی، قائل به عدم تعدی کیه این؟ خیلی از معاصرین اینجوری هن. خیلی از معاصرین متأخرین، یعنی بعد از شیخ، مثلا فرض کنید که آخوند و شاگرداش و مرحوم خویی و امام، نه مرحوم خویی و شهید صدرم من گشتم خوب پیدا نکردم، یعنی علاقواده باید تو همین فضا باشه، یعنی اصفهانی و ناینی و نمیدونم اینا، آوازی و اینا، انهو یبتنی علال قلب وجوب الاقتصار علال مرجحات منصوصه. اینایی که بگن آقا تعدی نمی کنه، یعنی باید اقتصار کنیم، محدود بشیم به مرجحات منصوصه، فإن مقتضى ذلك أن يرجع. حالا اینکه اختصار کنیم نکنیم و بذارید من همون جلوتر تو سه رسیدیم باشه این توضیح میدم دیگه، بخاطر اینجوری یکم سریعتر میخونم. فإن مقتضى ذلك أن يرجع إلى مدى دلالة أخبار الباب. میگه مقتضای این مبنا اینه که آقا ما رجوع کنیم به مدى دلالة أخبار الباب، یعنی باید بریم ببینیم آقا روایات چی میگن. این شبیه قول چند شد؟ این خیلی شبیه قول 4 شد دیگه، یعنی عین همون حرف قول 4 داره در واقع میشکافه، میگه آقا قول 4 مبتنی بر این بنیاده، چون اصل اینا رو از روایات گرفته، ترتیب اینا رو میگه باید از روایات بگیریم. و الا ما یم بقی من الجمع بینها بالجمع العلفی، یعنی باید ببینیم آقا روایاتو چیکار کنیم. بعضیاشون چند تا مرجحو گفته بودن، بعضیا ترتیبای مختلف گفتن، باید ببین خود اینا با هم تعارض داشت از این نظر دیگه، باید جمع و عرفی کنیم بین این روایات، ببینیم از روایات چی در میاد. فی مختلف فی و قد وقع فی ذلک کلام طویل کثیر من الاعلام. چرا کلام طویل کثیر من الاعلام؟ چون مبنای اکثر متأخرین چیه؟ عدم تعدی دیگه، خاطر هم اینجوری میشه. یحتاج و استقصاهو الا کثیر من الوقت، که منم وقت ندارم، حال ندارم، خودتون برید رجوع کنید. راست میگه، خیلی مفصله. ولذی نقوله الا نحو الاختصار، یه خلاصه بگم که حالا زنده بمونید. انه یبدو من تتبع الاخبار، یعنی به نظر میرسه که وقتی میریم اخبار بررسی میکنیم، ببین ما یه بار اخبار رو بررسی کردیم از این نظر که ببینیم مرجح ها چیست، حالا باید از این نظر بررسی کنیم که ترتیب مرجح ها چیست. همون اخباری که بررسی کردیم تا الان، میگه بررسی اخبار میگه انه لا تفاضل فی الترجیح بین الامور المذکوره فیها. میگه آقا به نظر من اخبار اینو نمیگه، ترتیبی نمیگه، اینا به خلاف خیلی هستا. مثلا دیدید ناینی یه چیز گفت، نمیدونم خیلی چیزای دیگه میگن، ولی ایشون میگه به نظر من نه، خود اخبارم اگه فقط هم بخواییم به اخبار نگاه کنید ترتیبی نداره. چرا؟ شاهد من چیه؟ و یشهد لذلک اختصار و جملت منها. منها ها به چی برمیگرده؟ به اخبار، یعنی بعضی از اخبار اختصار کردن علا واحد منها. های دوم به چی برمیگرده؟ آن های دوم به مرجحات باید بزنید. ببین یشهد لذلک اختصار جملت من الاخبار علی واحد من المرجحات. دیدید مثلا بعضی فقط یه دونه از اون مرجحات رو گفته بودن از اون روایتی که داشتیم. ثم ما جمع المرجحات منها، ما موصول است، من بعد خوندم ما جمع المرجحات منها، این مرجحات هم یعنی مفعوله، مفعول جمعه، یعنی آن ما مصداقشون روایاته، یعنی آن روایاتی که جمع کردند آن روایات مرجحات را، مرجحات منها ها به مرجحات برمیگرده. انصافا این دست نویس من مزفر آینه در حد روونی جای دیگه اصلا نیست. خلاصه اون روایاتی که جمع کردن، یعنی روایات جامعه، یعنی چند تا مرجح گفتن، کل مقبوله بر مرفوعه، مقبوله رو که یادتونه مقبوله بر ابن حنظله، مرفوعه هم مرفوعه کیه؟ زراره بود که کی نقل کرده بود؟ در اول لعالی بود دیگه، یادتون رفته اینا رو که کلی هم بعد ویرا بهش گفتیم. میگه این دوتا هم که مرجعات رو جمع کرده علی تقدیر اعتماد علیها، چرا نمیگه؟ میگه چون اون مرفوعه رو که ما قبول نداشتیم. میگه اونا هم لم تذکرها کلها، میگه همش رو که نیوردن. مثلا اگه یکتون باشه مقبول عمر بن حنظله کدومو نداشت؟ مقبول عمر بن حنظله که همه رو داشت که. ایشون منظورش احدثیته، میگه احدثیت رو که دیگه نداشت که. خب آقا کی گفته احدثیتی؟ یعنی جمله خیلی چیز نیست. مثلا همه یه مرجعه کی گفت؟ حالا شاید احدثیت اصلا مرجعه نبوده، همه هم نگفتن. خب میگم این خیلی چیز نیست. کما لم تتفق فی ترتیب، این بهتره. یعنی اون اولیه خیلی چیز دقیقی نیست، ولی این دومیه خوبه. یعنی اتفاق در ترتیب ندارن. اتفاق در ترتیب ندارن، البته یکی ممکنه بگه که آقا اتفاق اصلا معنی نداره، یعنی اشکال کنه بگه ما فقط چی رو قبول داریم؟ ما فقط مقبوله رو قبول داریم، درسته؟ ما فقط مقبوله رو بپذیریم، این اشکال وارده؟ بگیم آقا اینا که ترتیب، بگیم مثلا ترتیبی که تو مرفوع زراره گفته با مقبوله رو نظره نمیخونه، پس مثلا این شاهد حرف منه که اهل بیت درس نه، خب ما یه دونه رو قبول داریم. میخوام بگم این اشکاله، به اون قبلی هم این اشکال میشه. چه اشکالی میشه به اون قبلیه که گفت لم یذکرها؟ اشکال اونجا چیه؟ اشکال اونجا اینه که مثلا عمر ابن حنظله که همه رو گفت، برمیگرده مرحوم مظفر میگه آقا احدثیت رو که نگفت. تو میگی نه بابا احدثیت از اساس مرجح نیست اصلا. کی گفته مرجحه که حالا بگیم همشو نگفته؟ خلاصه نه، خودشون هم اینای حرفا رو میشنوه. نه ان المقبولته التي هي عمدتنا في الباب والتي لم نستفد منها الترجيح بالصفات كما تقدم. میگه آقا خدایی حرفای تو که اشکال کردی درسته، یه مقبوله موند، مقبولم هم همه چی رو گفت دیگه، منم که صفاتشو قبول نکردم، فقط سه تاشو قبول کردم. اونجا ذکرت از شهرت اولا، میگه اول شهرت رو گفت و یز هر منها ان شهرت اکثر و اهمیت من کل مرجعه. ببین آخرش مرحوم مظفر میگه که ما از مقبوله عمر ابن حنظله اینو میفهمیم که شهرت بر بقیه مقدمه، اما بقیه چی؟ میگه بقیه رو نمیتونیم بگیم ترتیبی داره، یه نظر ترکیبی میده، میگه شهرت بر بقیه مقدمه. چرا؟ چون از مقبول عمر ابن حنظله میفهمیم. ولی بین اون دوتای دیگه، یعنی کدوم دوتا؟ یعنی مخالفت عامه و موافقت کتاب، نمیتونم ترتیبی بگم. چرا؟ چراش همون چیزی بود که تو اشکال به قول رابع توضیح دادم، یعنی قول رابع اشتباه اون ترتیب رو گفته بود، یعنی در نتیجه کار مرحوم مظفر خیلی کار خوبیه. فقط یه مسئله ای هست، این که اگه کسی مثلا مثل ناینی چیز رو قبول بکنه، یادتونه ناینی صفات راوی رو هم قبول کرد، قاطی شد ها مبانیتون هم. من دارم درست میگم به نظرم، یعنی با همراه باشید دقت بکنید، ناینی صفات راوی رو هم قبول کرد. خب تو مقبوله هم صفات راوی از همه چی اومده؟ تو مقبوله صفات راوی اول اومده بود، بعد شهرت اومده بود. یه سوال ما باید از ناینی بپرسیم، چون ناینی گفته بود که آقا ترتیب داره، ترتیبش هم اول مرجع صدوریه، یعنی اول شهرت رو گفته بود. صفات راوی چی میشه؟ صفات راوی جزء کدومه؟ صفات راوی هم جزء همین صدوری هاست. ببین شهرت و صفات راوی، برای اینکه کسی صفات راوی رو قبول کنه که ناینی قبول کرده، شهرت و صفات راوی جفتشون مرجح صدوری هست. ناینی هم که گفته بود مرجح صدوری از همه جلوتره. خب ما یه سوال از ناینی داریم، آقا اگه یکی خود تو این دوتایی که جفتشون مرجح صدوری هست چیز شد چی؟ تعارض شد چی؟ یعنی یکی مشهور بود، یکی مثلا عدل و اسبق و اینا بود، اینو باید چی کار کنیم؟ توضیحی نداره. نداره یعنی حالا باید بریم بگردیم. من دیدم اجمالا، چون خب مفصله چیز، همه شو نمیتونم بگم دقیق خط به خط الان مرور کردم، ولی اجمالا بهتون بگم که این ترتیبا رو خیلی هم همه شو با تمام دقت نگفتن. حالا خیلی ها، حالا ناینی رو الان نسبت نمیدم بهشون، ولی میخوام بگم این هست. خلاصه واضح شد دیگه. بر مظفر چون صفات راوی رو قبول نداره، خود شهرت رو قبول داره، هی همه مثالا رو برده رو شهرت و مخالفت عامه. حضرت بر مظفر هم جا داشت رو مخالفت عامه رسیدم صحبت کنه بگه ما داشت، اما درباره همونا داره صحبت میکنه. اما باقی المرجحات، باقی المرجحات از نظر ایشون چیه؟ مخالفت عامه با موافقت کتاب. اینا چی؟ میگه اینا نه، میگه فقط یقال و لایت هر من المقبول از ترتیب بینه ها. احسن، این حرف خیلی خوبیه. به خلاف کی؟ به خلاف قول رابه. قول رابه چی گفت؟ گفت قدم موافقت کتاب فانتصابی ها قدم مخالفت عامه. اونجا یه ترتیبی گفت. بر مظفر میگه نه، قول رابه اینجاش درست نیست. کیفه، کیفه یعنی زیر قول رابه میگه چجوری چیز باشه؟ فقط جمعت بینه ها فل جواب. جمعت بینه ها، جمعت کی؟ حالا اگه معلوم بخونیم جمعت کی؟ جمعت حضرت دیگه، درسته؟ جمعت حضرت یعنی حضرت امام صادق علیه السلام. بینه ها یعنی بین این دوتا مرجه. فل جواب اندما فرض از سائل الخبرین متصاویان فی شهره، یعنی داره کجا رو میگه؟ فراز پنجم رو داره میگه دیگه. پنج بود، چهار بود، چند بود؟ فراز چهار میشد، فراز پنج، فراز پنج مقبوله رو داره میگه. جمعت بینه ها، ها به چی برمیگرده؟ به این دوتا، یعنی به مخالفت عامه با موافقت کتاب. شما برید یه بار چیزو ببینید براتون واضح میشه بر مظفر چی داره میگه. بر مظفر خودش مقبوله تو ذهنش حفظه دیگه، داره هی طبق همون توضیح. خلاصه والا کل حال فن استفادت ترتیب بین المرجحات من الاخبار مشکلتون جدن. البته ما ادا تقدیم شهره علا غیره ها، درست شد؟ حالا ناینی دقیقا چی میگه؟ گفتم این مهمه، چون نظر مرحوم مظفر راستش خیلی مهم نیست، نظر ناینی خیلی مهمه تو به هر حال چیز نهایی. بین دوتا مرجح صدوری ها چی میگه یا بین بقیهش چی میگه ناینی، خلاصه این مهمه. خب حالا این فضای اول، فضای کسایی بود که قائل به عدم تعدی هن، درسته؟ عدم تعدی هن. این فضا منهای دوم، اینا قائل به چی هن؟ تعدی هن. منها انه یبتنی بعد فرض القول به تعدی، یعنی کسایی هن که قائل به تعدی الی غیر مرجعات منصوص هن، الا ان القاعدته، حالا اونا که مبناشون تعدیه، حالا خود اینا سه تا مبنا میتونن داشته باشن. این که آقا قاعده چیه؟ هل حق تزی تقدیم المرجح صدوری علی المرجح جهتی؟ اینو میگن شبیه کی؟ این حرف شبیه کیه؟ تقدیم مرجح صدوری علی المرجح جهتی؟ آن این میشه شبیه حرف ناینی. چرا میگم شبیه؟ چون ناینی قائل به تعدی نیست، این میشه شبیه ناینی. او بالعکس، بالعکس یعنی چی؟ یعنی مرجح جهتی بشه مقدم. این حرف کیه؟ شما بنویسید این میشه همونی که به وحید نسبت دادن، چون وحید خودش مبناش اینه که تعدی میشه، ولی خب مشکل اینه که اون منسوبه به وحید بود و دیدیم که دقیق نبود به خاطر اون تیکه اولش. حالا تیکه دوم، او لا تقتضی شیئا منها، هیچ کدوم از این دوتا نه، یه قول دیگه ای. و علا تقدیر این سومیه، این ادامه همونها، او لا تقتضی شیئا منها و علا تقدیر این چی؟ لابد ان یرجع الى اقواییت المرجح فی کشف ان مطابقت الخبر للواقع. این اقواییت همون اقربیت هست ها که چند بار صحبتشو کردم. ببین اینا قائلن به تعدی دیگه، درسته؟ اینا قائلن به تعدی، یعنی چی؟ یعنی ملاک اون اقربیت هست. واضحه یا نه؟ یکم احساس کنم سخت شده ها. الا اقوایت المرجف الکشف ان مطابقت الخبره للواقع. ف فکل مرجهن یکون و اقوام هذه الجهه این کان فهو اولا به تقدیم. این همش میشه قول سه ها. پس قول یک همونی بود که شبیه ناینی بود، قول دو همونی بود که منصوبه به وحید بود، قول سه هم تا این تهش میشه چی؟ میگم تا تهش قول سه. حالا ایشون اینجا یک چیزی میگه، یکم حواستون باشه، میگه وقد اثر رشای خونن ناینی علال اول. من مظفر اینجا حواسش نیست که بابا من دو تا مبنا کردم الان ناینی رو اینجا آورده. خب ببین ناینی حواستون باشه مبناش اون یکیه، یعنی عدم تعدیه. بله یکی اینجا میتونه شبیه ناینی بگه، حالا فعلا از اون بیاییم بیرون چون یه توضیحی داره من بعد اونجا بدم. تا اینجاش براتون واضحه، ولی یه نکته دیگه هم داره که جلسه که رسیدیم به اون مقام سوم عرض می‌کنم. خلاصه قد اثر رشی کنن ناینی بر چی؟ علل اول. علل اول هم یعنی چی؟ ای انه یرا ان القاعده تقتضی تقدیم المرجه صدوری علی المرجه جهتی، درسته؟ خب ناینی اینو میگه و بنا ذلک، میگه و بنا گذاشته، بنا این چیه؟ علا کون الخبر صادرن لبیان الحکم الواقعی لا لغرض آخر که یتفرع علی فرض صدوری حقیقتا و طبعی. خلاصه حرف ناینی رو من بگم و اینجا خیلی لزومی نداره دقیق بخوام تحلیل چکیده این یه صفحه که هی سواله و جوابه اینه. ببین مرحوم مظفر داره ناینی رو اینجوری تقریر میکنه، حالا اینکه ناینی رو درست تقریر میکنه نمیکنه کاری ندارم. الان تو این متن داره اینو میگه، میگه آقا ناینی استدلالش بر این که مرجه صدوری مقدم است بر مرجه جهتی چیست؟ استدلالش این است که صدور مقدم است بر جهت، چون صدور مقدم است بر جهت پس مرجه صدوری هم مقدم است بر مرجه جهتی. چرا صدور مقدم است بر جهت؟ واضحه دیگه، اول باید یه چیزی صادر بشه تو صدورش احراز بشه که بعد صحبت کنی حالا جهت این صدور چی بوده. ببین این که صدور مقدم بر جهت که شکی نیست، ولی کی گفته از این نتیجه میگیریم این اشکال مرحوم مظفر به ناینیه. تقریبا یه صفحه هی داره همینا رو میگه، بذارید من دیگه سریع بخونم با من خسته شد. تعبدن لن جهت از صدور منشون صادر، میگه این جهت صدور منشون، دقت بکن بیان ناینی رو، میگه جهت صدور از شون صادره. خب این درسته. فمالا صدور الله لا منال کلام انه انه صادرون لبیان حکم واقعی و لبیان غیر. تا اینجاش درسته ها، یعنی داره میگه آقا صدور مقدم بر جهت صدور، تا اینجاش درسته. بعد نتیجه میگیره و علیه فعضا کان الخبر و موافق و الموافق و للعام مشهورم و کان الخبر و شاز و مخالفن لهم، یعنی یکی مشهور باشه یکی، یعنی یکی ملاک صدوری داشته باشه، مرجه صدوری داشته، یکی مرجه جهتی، کان ترجیل شهره. این همه حرف اینه که کی گفته، گفت و علیه، شاید والای و علیه بنویسید کی گفته، جوابم اینه که ناینی گفته. نه حرف اینه که چرا آیه، خب چرا و علیه، بله درسته که این مقدمه بید اشکال بر مظفرم همینه.
مثلا
میگه شاید
منظورش اینه که
پله پله باید
اول بیه صادر شده،
میدونم اول صادر کن صادر شده بعد صادر فلان، کی گفته؟ به این ما الان فضا اون تعارضه، دو تا روایت حجت شنیت حجیت داره، اما فقط دوباره مرجعه، کی گفته این مرجعه برای مقدمه؟ حالا تو ناینی هم بیان داره ها، یعنی یکم گیر بدید میشه یکم وجیه ترش کرد، ولی حالا خیلی یعنی به نظرم این بحث ترتیب اینا مثلا اون بحث بعدی خیلی مهمه، من خب وقت رو اون بذارم براتون، حالا خیلی بیکار شدیم اینا میپردازیم. اقول خلاصه چی شد ادامه داشت؟ نام ترجمه لشوره دون هم مخاطب عامه لعن مختزل حکم به حجیت المشهور عدم حجیت شاز. اینجا حالا یه گیرایی داره ها، حالا دیگه مثلا یکی از گیراش اینه که آقا این بیان ناینی انگار یه جوری داره شبیه این میشه که چون شهرت که بیاد اون یکی رو اصلا میذاره کنار، داره شبیه بیان امام میشه. امام چی میگفت؟ میگفت آقا شهرت ممیزه. بیان ناینی اینجا یکم شبیه ممیز داره میشه. حالا آیا چقدر هست چقدر نیست دیگه، لازم داره اصل کتاب ناینی رو بیاریم ببینیم چیه، واضح منظورم چیه، اون رو باید خیلی توجه کرد اینجا. فلا مناله حمله یلا بیان اون واقعی لیحمل المشهور مشهور علی تقی اصلا تعبد به صدور شاسی نزه ولش کنید. قبول همین اشکال من مظفر میکنه، ان المسلمه عندما هو تاخر، میگه من قبول دارم بله واضحه که تاخر رتبه حکم بکنه الخبر صادرا لبیان الواقع و لغیره ان حکم صدوری حقیقتا، میگه منم قبول دارم که صدور مقدمه بر جهته حقیقتا متعبدا و توقف الاول علی الثانی نه ببخشید و توقف الاول علی الثانی تمام ولیکن چی؟ ذالک غیر المدعا، مدعا چی بود؟ و هو توقف مرجح اول را مرجح ثانی. میگه اول بر ثانی مترتبه، کی گفته مرجح اول بر مرجح ثانی؟ بازه اول و ثانی یعنی صدور و جهت صدور. فانه لیس المسلم و نفس المدعا، یعنی معلومه که این اون نیست، ولا یلزم نه خود مدعا نه لازمه مدعا. حالا توضیح میده، اما انه لیس نفسه فوازم، اون اینکه این دوتا غیر از همه، کدوم دوتا؟ صدور با مرجح صدوری یا مثلا اون یکی لما قول من الان مثلا با توقف علاوه است و هو این دوباره تکرار میکنه بعدی غیر توقف مرجح علی مرجح الذی هو المدعا، این همون تکرار هم حرفا بود. بلش کنید، حالا چرا این لازمه اونم نیست؟ اما انه لا یستلزمه، چرا؟ چون فکذا نه واضحه، فانه اذا تصور ما هناك خبر متعارض، یا تو تصور کن دو تا خبر متعارض داری، یکیش مشهور موافق عامه است، یکی شاذ مخالف عامه است، یعنی یکیش مرجح مشهور داره شهرت داره که مرجع صدوریه، یکیش مرجع مخالفت عامه داره که جهتیه. خب فإن در ترجیح الشاذ بالمخالفه انما يتوقف على حجیت الاقتضائیه الثابته له في نفسه، یا آقا ترجیح فإن ترجیح الشاذ بالمخالفه این متوقف بر حجیت اقتضائیه، که حجیت اقتضائی هم ثابته برای اون. چرا ثابته؟ چون فرض تعارض چیه؟ احسن، فرض تعارض، تعارض حجت با حجته، لا علا فعلیت حجیت. فعلیت حجیت یعنی چی؟ یعنی الان به خصوص این بالفعل حجت باشه، این که اصلا معنی نداره، اصلا تعارض جای شکل میگرفی. ایشون داره میگه آقا گیر ناینی اینه، گمان کرده که اون میاد فعلیت میسازه، ولا علا عدم فعلیت حجیت المشهور فی قبالی، بل فعلیت حجیت شاذ تنشأ من ترجیح له بالمخالفه. میگه آقا یعنی داره فرضی میاره که میگه اگر ما بگیم چیز بله اون مخالف عامه اول ترجیح داره، مشکلی پیش نمیاد، و یه طرف علاوه این ازن عدم فعلیت حجیت المشهور، میگه از اون ورم بگی این درست میشه، و کذالک ترجیح للمشهور به شهره، میگه چه از اون ور چه از این ور جفتش درسته، چون جفتش کفایت میکنه در حجیت اقتضایی، و کذالک ترجیح للمشهور به شهره انما یتوقف علی حجیت اقتضاییه که اساسات دله فی نفسه لا علی دوره، همون حرفا رو برای شهرت، اون حرفا رو قبلا از اون طرف برای چیز گفت، برای مخالفت عامه گفت، الان دوره همون حرفا رو برای شهرت میگه، لا علی عدم فعلیت حجیت شاذ بقراری، بل فعلیت حجیت مشهور تنشأ من ترجیح له به شهره، به طبع علی نظر الان فعلیت حجیت شاذ، یعنی دقیقاً تکرار همون حرف بالا بود، این اونجا برای یه طرف، اینجا و کذالکه بنویسید مثلا از طرف دیگر اینم ممکنه، از طرف دیگر هم مثلا ممکن است، هیچ منظورش اینه و هیچ اولویت و تقدمی ندارد، بخاطر اون اقتضای که حجت و حجته. بله خلاصه، فکما لا یتوقف ترجیح به شهره الا عدم فعلیت شاذ المخالفه، کذالک لا یتوقف ترجیح به مخالفه الا عدم، یعنی میگه همونطوری که این مقدمه نیست اونورش هم نیست، یعنی شد از این دوتا به هم از این نظر چیزی ندارن، تقدمی ندارن، و من ذلک یتزه و انه کما یختزه الحکم به حجیت المشهور عدم حجیت شاذ فلا منو لحمله یلا بیان الحکم الواقعی، و من ذلک یتزه انه واضح میشه کما یختزه الحکم، کما این که اختزا میکنه حکم، کما یختزه الحکم به حجیت المشهور، حکم به حجیت مشهور اختزا میکنه عدم حجیت شاذ را، فلا معنا لحمله علی بیان الحکم الواقعی، کذالک یختزل الحکم حجیت شاذ عدم حجیت مشهور را، این همه حرفش اینه آقا، هیچ کدوم به هیچ کدوم اولویت نداره، هر چی اونور بگی منم میتونی بگی، فقط یه چیز نمیتونی بگی، همون اصل حرف که بگی آقا صدور مقدمه بر جهت صدور، اون درسته، ولی بری تو ترجیح از دو طرف میتونی بگی، فلا منو لعمله یلا بیان حکم الواقعی ولی سال اولو به اولا به تقدیم، آقا فهمیدین دیگه هیچ کدوم برای هیچ کدوم اولویت نداره، نعم این نعمه دوباره حرف خودش، اذا دل دلیلون خاص مثل المقبول علی اولویت شهره به تقدیم من المخالفه فهازا شیون آخر، که هو مختزا دلیل خاصه، لا انه مختزا قاعده، واضح شد؟ واضح شد؟ یه نکته مهم وجود داره که بابا تا اینجا داشت درباره قاعده صحبت میکرد، ناینی اصلا باید ببینیم حرفش داره علل قاعده میزنه یا علی استظهار. یعنی یه صحبتی من باید حالا بعدم بکنم، اونایی که قائل به تعبدیان به نظر اونا دو دسته میشن، بعضی ها مثل اخباریونن که میگن فقط تعبد و مثلا استظهار و این حرفا از روایات، بعضی هم مثل ناینی هن که میگن نه، با این که ما عدم در واقع تعدیم، عدم تعدیم، ولی باز پایبند به قاعده ایم و اقربیتیم. حالا اینو باید صحبت کنیم. خب بله، خلاصه نتیجه میگیریش اون بعد نتیجه انه لا قاعدت مناکره، اصلا قاعده ای نداریم که تختزی تقدیم احد، قاعده نداریم، ولی دلیل خاص داریم. دلیل خاصمون هم همون شهرت رو فقط میگه. علال آخر ما از شهرت التي دلت المقبولت علا تقدیمها. پس الان تو نتیجه مرحوم مظفر شبیه ناینی شد یا نشد؟ ها؟ نتیجه عملی مظفر مثل ناینی شد یا نشد؟ شد دیگه. چرا شد؟ ببینید ناینی میخواست با قاعده اینو اثبات کنه، مرحوم مظفر همینو با روایت ثابت میخواد بکنه. یعنی آخرش جفتشون میگن آقا شهرت مقدمه بر بقیه است. درسته؟ نشد؟ ناینی سعی میکنه با قاعده با اون توضیحاتش اینو بگه چونی مقدمه، با استدلال میگه، مرحوم مظفر میگه ناینی با استظهار میگه. نتیجهش همونه. ولی خلاصه و نتیجه انه لا قاعده اونا که قاعده وجود نداره که تفت از این معد شهره که علتی دلت مقبوله و تقدیمه ها و معد زالک بقیه اینا فالمقدم و بل اقوامناتن. این شبیه حرف کی شد؟ اقوامناتنه؟ شبیه آخون شد دیگه. یعنی یه قول ترکیبیه، یه جور ترکیب بین در واقع این دوتا قول میشه. اول شهرت، اگه نبود تو بقیهش اقوامناتن، ای ما و بل اقرب الالواقع فی نظر مشتهد. این فی نظر مشتهد هم توضیح دادم، اقرب الالواقع که معنی نداره واقع یعنی نفصال هم باشه، نه من الان برداشتم اینه ترجیح هم فن نلم یحصل التفاضل من حاضر جه فالقاعده تو. حالا اگه هیچ تفاضلی نبود میریم سراغ قاعده اولیه. یادتونه قاعده اولیه چیه؟ قاعده اولیه میگه فن لم یحصل التفاضل من حاضر جه فالقاعده تو یه تساقط لد تأخیر. چی شد؟ ما الان باید میرسیم سراغ قاعده اولیه یا باید میرسیم سراغ قاعده ثانویه؟ باید میرسیم سراغ قاعده ثانویه دیگه. این هم قصه قبلا خوندیم در بارش. قاعده ثانویه شما این مرحوم مظفر چی شد؟ ها؟ قاعده ثانویه مرحوم مظفر چی شد؟ یادتونه میگفت توقف؟ بعد اونجا کلی ما صحبت کردیم با توقف و تساقط چه فرقی کرد؟ بعضی عباراتشون شبیه میخوام بگم این گیر داره. از تساقط نباید اینجا مینوشت. قاعده ثانویه مرحوم مظفر توقف بود که تازه اونجا کلی هم به ما توضیح داد که مثلا موافق احتیاط میشه و ما کلی اونجا حرف زدیم و درسته؟ خب یه همه شاهده برای اینی که این دست نمیسید و من تساقط یور جاویل الاصول الامرانی. حالا فرض کن تساقط بشه، حالا فرض کن تساقط هم بشه، دیگه میریم سراغ اصول عملیه. میریم سراغ اصول عملیه. این درسته؟ اینم درست نیست. لزوما سراغ اصول عملیه نمیریم، میریم سراغ چی؟ اول سراغ بقیه ادله اجتهادی میریم، بعد اگر نبود میریم سراغ اصول عملیه. کلا دیگه اینجا آخرش بوده به نظرم شما خیلی دیگه سریع‌تر نوشته. خب این تمام. پس دیدید حق داشتیم یکم سریع‌تر بخونیم، حالا بریم سر بحث مهم المقام الثالث فی التعدی عن المرجحات المنصوصه. المقام الثالث فی التعدی عن المرجحات المنصوصه. ببینید اینجا بحث مهم شروع میشه که آقا ما تا اینجا رو مرجعات منصوص صحبت کردیم، آیا میتونیم از اینا پارو فراتر بذاریم؟ یعنی بریم سراغ مرجعاتی که در روایات نیومده، و اگه میتونیم چقدر میتونیم؟ مثلا یکی چیز خیلی معروفی که شما شنیدینه که آقا مثلا فرض کنید که کم بودن واسطه تا امام، مثلا یه خبری با دو سه واسطه در واقع نقل شده. دیدید بعضی از روایت ها که معروف هم هست، یه سلایی براش بکار میبرن، از ذهنم پرید، بله یه سلایی براش بکار میبرن که مثلا کتاب هم دربارش داریم حتی که واسطه هاشون کمه، مثلا یه روایتی 10 تا واسطه داره تا امام، یه روایتی مثلا 2 تا واسطه داره، این مثلا 2 تا واسطه یه بهتره، یا مثلا یه روایتی رو مثلا 3 نفر نقل کردن یا یه نفر نقل کردن، اون 3 نفر اینا تو روایات نبود، تو روایات شهرت بود، شهرت هم که با 2-3 نفر نیست بیشتره. حالا خلاصه میتونیم یا نه؟ لقد اختلفت انظار الفقها فی وجوب ترجیح به غیر المرجعات منصوصه علی اقوال، 1 وجوب التعدی الی کل ما یوجب الاقربیت الی الواقع نوعا، این خیلی مهمه ها، و هوا قول المشهور وجوب التعدی الی کل ما یوجب الاقربیت الی الواقع نوعا، و هو قول المشهور و مال الیه الشیخ الاعظم، خیلی مهمه. اگه اجازه بدید دیگه حالا به جلسه بعد نذارم بکشه، یه تعداد کتاب آوردم که اینجا بخونم اصلا برای این واضح بشه، تو دل این سیر تاریخیه میخواستم، یا بذاریم جلسه بعد اینو بگیم چیکار کنیم. بذارید حالا من ادامه متن رو بخونم که باز هرچی متن رو بخونم باز براتون واضح تر میشه فضا چیه، بعد که سیر تاریخی رو جلسه بعد بگم بهتره. بذارید همون سیر تاریخی رو جلسه بعد بگم. ببینید ایشون داره میگه که قول اول قول مشهوره. اولا بهتون میگم آقا این مشهور مشهوره، بنویسید مثلا تقریبا میشه گفت اجماع پیش از اخباریون و مشهور قبل از شیخ انصاریه. حالا این جلسه بعد که سیر تاریخی رو گفتم میبینید چرا اینجوریه. این اجماع قبل از اخباریونه، اخباریون اومدن گفتن آقا نه تعدی نمیشه فقط منصوص، بعد از اخباریون یکم چیز شد، بالا پایین شد، مثلا صاحب وافی هم مثل اونا شد، ولی باز بیشتری ها نشدن تا میرسه به شیخ انصاری. شیخ انصاری هم خودش چیز میشه که نه میشه تعدی کرد، ولی ایشون میگه و جماعتون من محققی اساتذتنا، اینو بر من پیدا بکنید، من پیدا نکردم. یعنی ظاهرا هر 3 نفر از اساتید ایشون که شاگردان آخوند باشه، هم آخوند هم شاگردانش که ناینی و آغازی ها و در واقع اصفهانی باشن، ظاهرا همه همینو میگن که نمیشه تعدی کرد. نمیدونم ایشون کی رو داره میگه محققی اساس زمینه، حالا مثلا یه استاد دیگه ای باشه، یه حدسی خودم میزدم شاید اصفهانی باشه. آخه اصفهانی میدونید حاشیه داره، خیلی آدم نمیدونه الان دقیقا آخرش چی شد، مثلا سر درس چه جوری، حالا من حداقل نتونستم پیدا کنم. ظاهرا همشون غیر از این میگن، یعنی تا شیخ همه تقریبا همه غیر از حالا اخباریون و یکی دو نفر مثل صاحب وافیه میگن میشه تعدی کرد، از آخوند به بعد تقریبا همه میگن نمیشه تعدی کرد. البته امام میگه میشه تعدی کرد، امام خمینی، ولی باز شاگردای امام آی بروجردی هم پیدا نکردم، یعنی یه جای دیگه هم احتمال میدم باشه، اونم میگردم ببینم پیدا میکنم، ولی شاگردا یعنی قومیان مثل آیه در واقع مثلا مکارم و آیه سبحانی و اینا همشون میگن نه نمیشه تعدی کرد. چیز خیلی عجیبی پاورقی اینجاست، محققی اساس زنا رو ایشون پاورقی زده آیه خویی. بابا آیه خویی که اصلا استاد ایشون نیست، اولا ثانیاً آیه خویی اصلا اینو نمیگه، خیلی برام عجیبه. و تقریبا مطمئنم مصاحب بزرگوار اینجا خسته بوده، خیلی هم خسته بوده، چون به همون آدرسی که ایشون داده رجوع کنید، اصلا آقای خویی مشهوره که عدم تعدیه و مثل ناینی هم عدم تعدیه، خیلی عدم تعدیه. اون یه عبارتی اونجا داره، ایشون مثلا میگم خسته بوده، شب بوده دیگه، مثلا کار داشته و اینا دیگه، میدونید 3-4 تا دلیل شیخ انصاری میاره، بقیه آقایون اون 3-4 تا دلیل رو هی رد میکنن، بعد هی تو انقلت و قلت یه عبارتش یه جوری شده مثلا انگار که آقای خویی داره میگه من تعدی، نه اون داره میگه اگه کسی اینجوری بگه اونجوری میشه، اصلا خیلی واضحه، یعنی مثل روز روشنه. بعد من حالا اینا هر سه حرفشون چیه؟ میگن وجوب تعدی الا کل ما یوجب الاغلبیت الا الواقع نوعاً، وجوب تعدی الا کل. حالا به چی؟ ببین یه موقع میگه آقا وجوب تعدی به هر چیزی، یعنی هر کلاغ هم پرید تو نفست این ور رو ترجیح داد دیگه، داد دیگه. نه اینا اینجوری نمیگن، میگن وجوب تعدی الا کل ما یوجب اقربیت الا الواقع نوعاً، یعنی نوع یعنی اغلا. حالا باید اینا تحلیل بشه، این جزء جهاتی باید خوب تحلیل میشد و خیلی پرداخته نشده حداقل تو اینجا. بعد حالا یه چیزی اضافه، یه بیانی اضافه میکنه، میگه بزاد بعض الفقها. خیلی هم باز اینه من نفهمم، بعض الفقها یه چیزی حدس میزنم ولی من نمیدونم دقیقاً چون محققی اساتذه‌ها بعض الفقها اینا چیه، چون یه کتابی داره، من هنوز یه دو سه تا کتابی هست اونها رو ببینم ان شاء الله فردا اینا رو باز تو سیر تاریخی دقیق‌تر عرض میکنم. الاعتبار به فی ترجیح به کل مزیه، این کل رو باید خیلی با تاکید بخونید، یعنی آقا نه اصلا اقربیت الی الواقع نوانم نبود، نبود هر مزیتی و این لم توفد الاقربیت الی الواقع اب صدوره، یعنی مفید اقربیت به واقع و صدور اینا نباشه، هم نباشه مثل تقدیم الحذر علی ما یتضمن الاباحه. این چیه؟ ها؟ چرا باید تقدیم حذر بر اباحه بشه؟ حذر یعنی من دیگه، نهی بر اباحه، چرا باید تقدیم بشه؟ مثلا باید بگیم آقا این موافق احتیاطه، بعضی اینجوری گفتن، بعضی حالا فرض کن اباحه هم نباشه، حتی بعضی گفتن تقدیم حذر بر وجوب. فرض کن یکی میگه بکن، یکی میگه نکن، تو کدومو بگیری؟ اگه یکی بگه بکن، یکی بگه نکن، یکی بگه اشکال نداره، تو اونی که بگی نکن و بگیری در واقع احتیاط کردی دیگه، این باید یه وجهی داره. ولی اگه یکی بگه بکن، یکی بگه نکن، تو اونجا کدومو باید بگیری؟ اونجا هم بعضی گفتن نکن رو باید بگیری. چرا؟ چون مثلا روایاتی داریم که ترک محرمات اولویت داره به انجام واجبات. حالا چقدر اون رفت به اینجا داره، یه فضای ترجیح بین دو روایت میخوام بگم. به هر حال این هست، اینا رو کیا گفتن؟ من جلسه بسیار تاریخی رو بگم متوجه میشید. بعد بنویسید قبل اخباریون کلی از این حرفا میزدن. اخباریون انصافا یکی از جاهایی که اخباریون همیشه اینجوری هست، خیلی جاها کمک کردن ولی افراط کردن. این اگه درست می اومدن که خب تو بعد اصول بعد از اخباریون که وحید و بعدم شیخ و دیگه تا امروزه باشه به یه تعادل خوبی رسید. البته خب باز یه جایی ما تمایل به جنبای غلط اخباریون هم دارید، به من بگید اینجا جزء اونجا هست، یعنی متأخرین دیگه خیلی رفتن جمود بر منصوصه ها رو اصرار دارن، که به نظرم یه مقدار گرایش بیش از حد به سمت تفکر اخباری. حالا البته اینجا اینجوری یا خیلی جا اینجوری نیست. خب بله، حالا این اباحش بود درباره، گفتم شاید مثلا اینکه موافق احتیاطه یکم فضای ایشونو به هم بزنه، اما مثال به چی میزد؟ مثال به در واقع منع و امر میزد بهتر بود، درسته؟ خب دو، وجوب الاختصار علی المرجعات المنصوصه، که خب این کیه؟ این خیلیان. ایشون میگه هو الذی یظهر من کلام شیخ کلینی فی مقدمه الکافی. این درسته یا نه؟ اینجا نه درست نیست، نه درسته این، در این که کلینی میگه باید اختصار کنیم بر مرجعات منصوصه شکی نیست، فقط یه نکته وجود داره، ایشون داره درباره مرجعات صحبت میکنه، یه ممیزات اون یه بحث دیگه است، ولی در این که ایشون چه مایز چه مرجع داره اختصار میکنه به روایت که شکی نیست، این درسته. و مال علیه شیخ صاحب الکفایه، بعد صاحب کفایه هم اینه، اینجا باید میره بهش و اکثر و متأخرین، بل مثلا کلهم جلهم از این حرفا، حالا کل که نیستن ولی جلشون هستن، یه جنرش مال علیه شیخ صاحب کفایه. شما الان ببینید قشنگ این یه فضاسازی بدی کرده مرحوم مظفر. الان حست خودتون رو نگاه کنید، مگه این حرفا رو نمی‌زدم؟ مرحوم مظفر گفت آقا یه قول خیلی خوب وجود داره، مشهور که گفتن، شیخ انصاری هم که گفته، محققین اساتید من هم که گفتن، یه سری از فقها هم تازه گفتن، یه قول خیلی سایه‌ای هم وجود داره، شوخی میکنم، مثلا کلینی گفته، صاحب کفایه هم یه میلی بهش داره، بعد یه سری آدم خیلی چی بگم هم قبولش دارن، کی؟ و هو لازم و طریقت الاخبارین، فالاختصار علی النصوص الاحوار و الجمود علیها. یعنی شما میگید که عمرن دیگه این نظر من قبول نکنم. این خب خوب نیست. من واقعا یکی از اهداف سیر تاریخی اینه که ما گول اسما و اینا رو نخوریم. اما واقعیت اینه، این واقعیته. حالا ببینیم استدلالا چیه، بیانا چیه، کمک میکنه. شما بنویسید، بنویسید که آقا خلاصه میدید الان همین الان میتونید شما قسم حضرت عباس بخورید که مرحوم مظفر کدوم قول انتخاب میکنه. معلومه دیگه با این وقت قول نمیشه قول دو رو انتخاب کرد. ولی خب این درست نیست. قول دو کلی آدم، قول دو رو ناینی، نمیدونم اصفهانی، خویی، نمیدونم صاحب وافیه، خیلی ها، خلاصه خیلی ها. بله ظاهرا هم ایشون نظر اخباریون رو نیده، میگه خب لازم و طریقت الاخبارین، انگار که مثلا اخباریون چیزی نگفتن. ولی بابا اصلا اخباریون مفصل، حالا من دیگه آوردم کتابو دیگه امروز نمیرسم بخونم، میارم فردا فواید مدنیه رو بخونم مفصل. یعنی مثلا فواید مدنیه و اخباریون پایه‌گذار این بحث بودن. شما چجوری دارین میگید لازم و طریقت الاخبارین؟ اینجا نشون میده که مثلا کار نشده رو نوانیون. سه، التفصیل بین صفات راوی. قول سه اینه، تفصیل بین صفات راوی، فیجوز و تعدیفی ها، و بین غیر ها فلا یجوز. این یه تفصیله، میگه آقا اگه تو صفات راوی جایز تعدی، اگه تو اون غیر نه. پاورقی گفته این قول ناینیه، ظاهرا که اشتباه گفته. همچنان پاورقیتون ناینی قولش همون قول عدم وجوبه، یعنی همون قول دوه. این قول کیه؟ این قول سید یزدیه. توی یه کتابی داره سید یزدی، همون صاحب بله بله کتاب فقیه سید یزدی که معروفه، چیه؟ عروه، صاحب عروه است دیگه. سید یزدی همون صاحب عروه است. یه کتاب اصولی داره تو تعارض، مثلا هست تو این سیدیاتون هم هست، قول سید یزدیه. این هم چه اینجا پاورقی اینجور شده من خیلی نفهمیدم. ولما کانت المبانی فی الاصل فی المتعارضین مختلفتن فلا بدن تختلف الاقوال فی هذه المسئله. میگه چون مبانی مختلفه، اینجا مختلف میشه، حالا میخواد به اون مبانی بپردازه. فنقول، داره هی عمیق‌تر میشه. دیدید بحث قبلی رو مبتنی کرد برای این بحث، این بحث هم داره مبتنی میکنه برای یه سری ریشه ها. خب بهتر بود این ریشه ها رو قشنگ بیاریم بحث کنیم دیگه. حالا بخونی ببینیم چیه اینا، اجمالا باهاش آشنا بشیم. اولا اذا قلنا بان الاصل فی المتعارضین هو التساقط و هو المختار. مختارشون تساقط بود. اینجا اصل اولیه یا ثانویه؟ چی داره میگه؟ بخونیم ببینیم منظورشون کدومه. باز دوباره داره اشتباه میگه. اذا قلنا بان الاصل فی المتعارضین تساقط و هو المختار فان الاصل یقتضی عدم الترجیح الا ما علم به دلیل کون و شیئن مرجحا ولیکن حاضر دلیل. خودم خسته شدم، میخواییم بذارید برای جلسه بعد، نزدیک افطارم هست، ما روزه ایم دیگه، حرجی نیست. بعد انشالله جلسه بعد که اینو فقط پیش مطالعه کنیم، میخواستم بخونم که دیگه حالش نیست. انشالله برای جلسه بعد. جلسه بعد در واقع بحثای مهمی میخوام عرض کنم به لطف الهی. شاید هم اول سیر تاریخی رو بگیم که براتون واضح تر بشه، چون هیچ اشتباه داره، هم پاورقی اشتباه نوشته، هم هر مظفری و اشتباه گفته، همشه اینجا اینجوری شده. راستش رو بگم میدونم ها، جرأت نمی کنم بگم، خیلی بخوام نرم بگم اینه. شما برید، من میتونم بگم امروز من شاید بالغ بر مثلا 40-50 تا کتاب تراث رو دیدم، اخباریون، اصولیون، اهل سنت، کتاب مختلف دیدم. خیلی این بنده خدا این بحث تعادل و تراجی افتاده آخر اصول. آدم احساس میکنه مثلا علما اون کر و فرقی که همیشه اول اصول وسطای اصول داشته اینجا نداره، اصلا انگار حال نداشتن. خیلی مباحث رو در واقع با خللایی برگزار کردن. حالا بعد یه جایشو خوب گفتن، یه جایشو کم گفتن، مختلفه ها، ولی ما میگم آدم احساس میکنه اینجا به قوت قبل نیست، خصوصا اینکه مثلا یه سری از بزرگان هم اینجا رو حتی مثلا تقریراتشون نیست یا مثلا ننوشتن، حالا عمق کفاف نداره، هر چی بوده. کلا بحث تعادل تراجی به من بگید، من بخوام درسی چیزی بدم مثلا تحقیقی، اول یه تعادل تراجی میگم خیالم راحت بشه کل اینو گفتیم، بعد باب حجج رو میگم، بعد در واقع حالا بعد ببینیم بین اصول عملی و
الفاظ خودم اومد بگم ان شاء الله شوخی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله.
آیا تفاشه کتاب رو بریم که بیکار بودش؟